دیگه مهمان ما برادر عزیزم مازیار جان حاجیان، همسفران مف بزرگ و شما شنونده های عزیز و بالاخره بهترین گوینده رادیو جوان از نظر خودش و مادرش سید مهدی مفیدی. خیلی مخلصم، دوستتون داریم، تا هفته بعد، خداحافظ.
ساعت 8 صبح را از پخش رادیو جوان حضور شما عزیزان شنونده اعلام میکنم. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه بعدی رو بشنوید با این عنوان: به امید دیدار.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
یه چیز بامزه بگم، اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری، روستایی، چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
حرف‌های با تو، تمام حرف‌های با تو به یقین شنیده می‌شوند. شنیده که میشوند آدمی دلش پر میکشد برای دیدن و برای گفتن آخرین حرفهای ناتمام. به امید دیدار. به امید دیدار فرصتی است برای از تو گفتن و از تو شنیدن. محملی در فضای مجازی برای به اشتراک گذاشتن موضوعات مهدوی.
به امید دیدار.
به امید دیدار مستندی است که می‌پردازد به موضوعات عمیق مهدوی. کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
نشسته بودم پای تلویزیون، داشتم برنامه ی عصر جدید رو تماشا میکردم. اون شب واقعا یکی از نفسگیرترین اجراهای برنامه ی عصر جدید بود. استاد باقری که استاد شمشیرزنی و فنون رزمی بودن، با همراهی گروه زامن آهو اومده بودن تا با چشمای بسته شمشیر بازی کنن. واقعا خیلی عجیب بود. چشمای استاد باقری رو با یه چشم‌بند بستن. بعد دست هر کدوم از افراد گروه زامن آهو که دور استاد حلقه زده بودن یه میوه دادن. استاد با چشمای بسته با یه جوری میوه ها رو دونیم میکرد که کوچکترین آسیبی به دست اونا نرسه. خیلی عجیبه. آخه مگه میشه؟ واقعا نفس توی سینه حبس شده بود. یه ذره خطا کافی بود تا دست بچه‌ها آسیب ببینه، اما استاد باقری اونقدر تو کارش ماهر بود که کوچکترین مشکلی پیش نیومد. مرحله بعدش عجیب غریب تر بود. بچه‌ها خوابیدن رو زمین، میوارم گذاشتن رو گردنشون. استاد باقری هم قرار بود با شمشیر میوه ها رو نصف کنه. وای خدای من، اصلا مگه دیگه نمیشد دید دیگه؟ من خودم چشمو بستم. خیلی ترسناک بود، نمیدونم، اصلا من که دیگه نمیتونستم ببینم. یه ذره اشتباه پیش میومد گردن طرف رفته بود. اما معلوم بود استاد باقری اونقدر کار کرده و اونقدر تمرین کرده که با این همه اعتماد به نفس وارد میدون شد. آخر اجرا استاد باقری این حرف رو زد:
توصیه میکنم واقعا ببینید که بعد از مدت ها تمرین و کار چقدر سخت کار زدنش، یعنی خدای نکرده کسی پیدا نشه حتی با چشم باز این حرکات رو تمرین کنه. اینا اینقدر با چشم باز تمرین شده بدون علی، بدون کسی، بیشتر و بیشتر اوقات چشم بسته تمرین کردم تا جرأت کردم یه نفر بذارم. حالا قبلا کسای دیگه بودن کار میکردم و این بار با علی خیلی فشرده کار میکردیم. باور کنید اینو نمیگم کسی دلش به حال ما بسوزه، فقط میگم که آقایونی که بعد میخوان یه جایی تمرین کنن فکر نکنن اینا علکیه.
واقعا آدمیزاد با تمرین و مداومت عجیبترین کارهای دنیا رو هم میتونه انجام بده. کلیپ برنامه اون شب عصر جدید رو از اینترنت دانلود کردم تا خودم هم یه بار دیگه ببینم و بفرستمش تو گروه برای بچه هایی که احیانا ندیدن. کلیپ رو فرستادم. چند دقیقه بعدش یکی دیگه از بچه ها یه کلیپ دیگه از برنامه عصر جدید فرستاد که اونم واقعا جالب بود. یه دختر بچه یه شیرین زبون به نام نیوشا ارزنده، با اینکه 9 سالش بیشتر نبود خیلی ماهرانه نقالی و روایت میکرد.
با سلام درود به شما عزیزانی که دارید من رو نگاه میکنید. من امروز نیومدم اینجا که یه کار خیلی عجیب غریب انجام بدم. من نیومدم اینجا که چیزی رو غیب یا ظاهر کنم. من اومدم اینجا تا شما رو با جادویی آشنا کنم که همه فرهنگ های جهان از اون استفاده کردن، جادویی که شهرزاد قصه گو 1001 شب از اون استفاده کرد و زنده موند، جادوی روایت. با اجازه من نقلم رو شروع میکنم. رخصت. آقای علی خادی رخصت.
بفرمایید.
خیلی ممنون.
قربون شما.
شیخ عجل سعدی اینطور حکایت میکنه که یکی از ملوک عجم بر مولا رعیت دست درازی میکرد و ظلم بسیار به مردم، اما وزیرش که مرد خردمند
واقعا خیلی عجیبه. من قد این دختر بچه بودم روم نمیشد به مهمونا سلام کنم، اما این وروجک چقدر تمرین کرده که با این همه اعتماد به نفس جلوی این همه جمعیت به این خوبی داره اجرا میکنه. بعد از اجرای نیوشا داور مسابقه ازش پرسید: شما چطور به اینجا رسیدید؟
صفا خانم ارزنده، بسیار کار ارزنده کردید شما. اینه نام خانوادگیتون نیوشا جان. عرضم به حضور شما فقط من یک سوال کوچولو از شما میکنم، چطور شد یک چنین کار سنگینی، نقالی یکی از جذابترین کارها، یکی از دیرینه ترین کارها که در تاریخ حالا به نامهای دیگری بوده از یک زمانی شده نقالی، چه شد که شما نقال شدین؟ یک کوچولو فقط توضیح بدین.
من اولش نمیخواستم که نقال بشم، یا اصلا نمیدونستم که قرار نقال بشم. قبل از اون من رفته بودم توس آرامگاه فردوسی، خودم هم نفهمده بودم کجام. گفتم ما ناکجا آبادیم، کجاییم؟ رفتیم تو زیرزمینشون، تصویرهایی از رستم و مجسمه ها اینا داشتن. یه مجسمه هم از فردوسی اون وسط روی یه ستون بود. بعد بابا رو من یه دفعه صدام کرد، گفت نیوشا رو اونجا آقا رو میبینی؟ گفتم بله. نمیبینم. رفتم اونجا، از اون طرف رفتم اونجا، خودم خندم میگیره. آقا اصلا کلن خاطره خنده داری بود. رفتم اونجا خودم هم نفهمدم آقای داره چی میگه. یه دفعه مامانم هی میگفتم ماما ایشون داره چی میگه. مامانم هی برام ترجمه میکرد، ایشون داره میگه داستان اینه، چون کلمات خیلی سختی به کار میبرد واقعا اصلا سر در نمی آوردم. حالا از اون طرف مامانم که بر من ترجمه میکرد از داستانش یه دفعه خوشم اومد. گفتم ماما این کتاب رو بر من میخری یا
شاهنامه رو؟
یعنی قول گرفتم، مجبورشون کردم، قول گرفتم، قول گرفتم برام بخرن.
بعد کی برات
برام خرید؟ انقدر تشویقم کرد بخونم، انقدر تشویقم کرد، خیلی تشویقم کرد. ولی مامانم بعضی شبا مثلا حوصله‌ام سر می‌رفت، نمی‌دونم یا اعصابم خورد بود، ایشون مامانم برام میخون، بعد ازش تشکر کنم.
تو نقالی رو به توصیه و فشار هیچ کسی انجام نمیدی، خودت دوست داری؟ آره،
با توجه به اینکه هم بعد استعدادشو داشت، هم بعد علاقهشو داشت، هم بعد حوصله‌شو داشت، هم بعد براش وقت بذاری، امید داشته باشی، تمرین کنی. خواستن توانستره، نه فقط با فکر کردن، با تمرین و اعتماد.
به نظر من مهم نیست که آدم چند سالش باشه، اگه آدم وقت بذاره روی خودش رو تمرین کنه و پیگیر باشه به همه جا میتونه برسه. چند دقیقه بعد محمد این پیام صوتی رو فرستاد.
سلام به همه بچه های گروه. من خیلی برنامه عصر جدید رو دنبال میکنم. واقعا آدم هر دفعه اجراهای جالبی رو میبینه بچه ها. وقتی اجراهاشون تموم میشه و باهاشون مسابقه میکنن، حرفایی که میزنن برام خیلی مهمه. به اون حرفا خیلی دقت میکنم ببینم چجوری به اینجا رسیدن. شاید اکثر قریب به اتفاقشون حرفشون همین باشه که تمرین، به خاطر تمرین و مداومت ما به اینجا رسیدیم. خیلی ها هستن وارد این عرصه ها میشن، اما اونایی به جایی رسیدن که مداومت داشتن، تمرین ها رو ول نکردن، ادامه دادن، به قول خودمون شل کن صف کن نداشتن. بدون مداومت و اصرار آدم به جایی نمیرسه. بچه ها میخوام براتون یه برش از یه کتاب صوتی بفرستم. تو این کتاب زندگی نامه آدمای موفق بررسی شد و گفته که چقدر برای رسیدن به هدفشون اصرار کردن. یه نمونه کوچیکش رو براتون میفرستم. داستان زندگی سرهنگ ساندرز، اولین مبدع دستور پخت مرغ کنتاکی. ساندرز موقع فوتش حدود 6000 شعبه رستوران در جاهای مختلف دنیا داشت. فهمیدید؟ 6000 تا. اگه دوست دارید بدونید که اون چجوری به اینجا رسیده، این فایل گوش کنید.
آیا تا به حال نام سرهنگ ساندرز را شنیده اید؟ حتما او را می شناسید. می دانید این سرهنگ ساندرز چگونه به چنین موفقیت خارق العاده ای دست یافت؟ آیا فکر می کنید که او ثروتمند به دنیا آمده بود؟ یا خانواده ثروتمندی داشت؟ یا آنها او را به دانشگاهی بسیار عالی مثل هاروارد فرستادند؟ یا شاید چون وقتی خیلی جوان بود وارد دنیای کار شد موفق شد؟ اگر پاسخ سوالات را بخواهید باید خدمتتون بگویم پاسخ همه منفی است. سرهنگ ساندرز وقتی به دنبال رویاهای خود رفت 65 سال سن داشت. چه محرکی باعث شد مبادرت به انجام چنین کاری کند؟ بی پولی و تنهایی. وقتی اولین چک تأمین اجتماعی را به مبلغ 105 دلار دریافت کرد، بسیار عصبانی شد. از خود پرسید: چه کاری می توانم بکنم که برای دیگران ارزشمند باشد؟ چه چیزی نصیبم می شود؟ کم کم به این فکر افتاد که چه چیزی دارد که بتواند برای دیگران ارزشمند باشد. اولین پاسخش این بود: خب، من یک دستور پخت جوجه دارم که به نظر می رسد همه آن را دوست دارند. اگر آن را به رستوران ها بدهم چه می شود؟ آیا می توانم با این کار پول در بیاورم؟ بعد بلافاصله فکر کرد: مضحک است، از فروش این دستور پخت حتی پول اجاره را هم نمی توانم بپردازم. آن وقت فکر تازه‌ای به ذهنش رسید: حالا اگر نه تنها دستور پختم را بفروشم، بلکه به آنها نشان دهم که چطور جوجه را درست بپزند چه می شود؟ اگر جوجه ها آنقدر خوب پخته شود که سود زیادی برایشان داشته باشد چه؟ اگر تعداد مشتری ها بیشتر شود و فروش جوجه ها بالاتر برود، آنها درصدی از سود مازادشان را به من می دهند؟ خیلی ها ایده های عالی دارند، اما ساندرز با بقیه فرق داشت. او مردی بود که به انجام کارهای بزرگ فقط فکر نمی کرد، بلکه آنها را به مرحله اجرا می گذاشت. او رفت و در هر رستورانی را زد و برای صاحبان داستان خود را تعریف کرد که من دستور پخت یک خوراک جوجه عالی دارم که اگر از آن استفاده کنید فروشتان بالا می رود. شما هم به عنوان دستمزد درصدی از سود آن را به من بدهید. خب، بسیاری او را به ریشخند گرفتند و گفتند پیر مرد، از اینجا برو بیرون، آن کت و شلوار سفید احمقانه چیست که پوشیده ای؟ به نظر شما ساندرز تسلیم شد؟ به طور قطع خیر؟ به جای آن که از برخورد آن صاحب رستوران که ایده هایش را رد کرد احساس بدی به خود راه بدهد، بلا فاصله تمرکز خود را روی یافتن راهی گذاشت که بتواند داستانش را تأثیرگذارتر تعریف کند و در رستوران بعدی نتایج بهتری را به دست آورد. فکر میکنید ساندرز پیش از آن که پاسخی را که میخواست بگیرد چند بار پاسخ نشنید؟ او 1009 بار پاسخ نشنید تا بالاخره پاسخ بله را دریافت کرد. او 2 سال با ماشین قرازه و قدیمی خود سراسر آمریکا را زیر پا گذاشت. با همان کت و شلوار سفید چروکیده‌اش روی صندلی عقب ماشینش خوابید و هر روز خود را با این اشتیاق آغاز کرد که ایده‌اش را با فردی جدیدی در میان بگذارد. اغلب غذایش لقمه از نمونه غذایی بود که برای خریداران آینده خود آماده می کرد. به عقیده شما چند نفر پیدا می شوند که 1009 بار نه بشنوند و همچنان به تلاش خود ادامه دهند؟ مسلماً عده کمی. به همین علت است که فقط یک سرهنگ ساندرز وجود دارد. به نظر من اغلب مردم هنوز 20 جواب رد نشنیده دست از تلاش می کشند. 20 پاسخ نه یعنی خیلی کمتر از 100 یا 1000 نه، در حالی که گاهی اوقات باید صدها بار پاسخ نه بشنویم تا به موفقیت دست یابیم. اگر شما به هر یک از موفق ترین افراد تاریخ توجه کنید در میابید که همه این وجه اشتراک را با هم داشتند که از تلاش دست نکشیدند تا بالاخره به نتیجه رسیدند. پاسخ نه آنها را قانع نکرد، اجازه ندادند هیچ چیزی آنها را از ادامه مسیر محقق کردن رویا و هدفشان باز دارد.
واقعا آدم بدون مداومت تو هیچ کاری موفق نمیشه. هر کدوم از ماها اگه الان توی یه زمینه موفق هستیم به خاطر اینه که تو اون کار مداومت داشتیم. اگه یه نفر دست فرمونش خوبه از بس تمرین کرده به اینجا رسیده. اگه یکی خطش خوبه به خاطر اینکه مدت‌ها روی خطش کار کرده. و همینجوری چیزای دیگه هم همینطوره دیگه، باید تمرین کرد، فقط تمرین. با مداومت آدم به همه جا میتونه برسه. خلاصه این استمرار داشتن یه قانون تو این عالم. به قول قدیمی ها کار نیکو کردن از پر کردن است. حرفامو تایپ کردم و فرستادم توی گروه تا بچه هم نظر بدن. چند دقیقه بعد مسعود این پیامو فرستاد.
این که میگی استمرار مداومت یه قانون تو این عالم، خیلی قبول دارم. هر کی به هر جایی رسیده از تمرین و اصرار رسیده. حتی توی کار پیش پا افتاده هم همینجوره. کسی که پیگیر باشه و اصرار داشته باشه کارش از بقیه جلوتره. من یه تعمیرکار کامپیوترم، هر روز تعدادی سفارش دارم برای تعمیر هارد و اینجور چیزا. بعضی مشتری ها هستن هر روز تماس میگیرن و پیگیری میکنن که کار ما چی شد. اینقدر اصرار میکنن که خود به خود کارشون رو مجبوریم زودتر از بقیه و خارج از نوبت انجام بدیم. واقعا نکته ایه این مطلب. هر کی بیشتر اصرار کنه زودتر به هدفش میرسه.
بعد از مسعود علی این پیام صوتی رو فرستاد.
واقعا تو این دنیا آدمایی که سمجن پاپیچی کاری میشن خیلی موفقن. حتی تو گداها اون گدای موفق تره که بیشتر سماجت کنه. خدا بیامرزه همه رفتگانو. یادش بخیر آقا جونو ما میگفت یه حاجتی داشتم، خیلی وقت بود دعا میکردم مستجاب نمیشد. یه بار که نشسته بودم تو مغازه داشتم فکر میکردم در مورد حاجتم، یه دفعه یه فقیری اومد تو مغازه، گفت حاجی اومدم ازت 5 تومن پول بگیرم. 5 تومن اون موقع خیلی بود، مثلا 50,000 تومن الان بود. آقا جون منم آدم دست به خیری بود. آقا جونم میگفت، بهش گفتم عزیز من مثلا 1 تومن بیشتر نمیتونم کمکت کنم، شرمنده. اون فقیر گفت نه من 5 تومنمو میخوام، لازم دارم. آجنوم هم گفت نمیشه، نمیتونم، تو وسعم نیست. فقیر گفت من ازت میگیرم. آجنوم لحنش عوض شد، گفت من 1 تومن بیشتر نمیدم. فقیر گفت من میگیرم ازت. خلاصه از این اصرار از اون انکار، آخرش آجنوم تسلیم شد و پولو داد. حالا اینجاش جالبه، فقیر وقتی داشت از در میرفت بیرون، برگشت به آقا جون ما گفت دیدی ازت 5 تومنو گرفتم. آقا جون ما میگفت این جمله رو که گفت من یه دفعه به خودم اومدم، فهمیدم خدا این گدا رو سر راه ما گذاشت برای اینکه بفهمم از دعا نباید خسته شد. چطور یه گدا با 1000 جور اصرار به آدم میچسبه تا پول بگیره؟ تو هم یاد بگی گدای در خونه خدا رو، اصرار کن، ول نکن تا بهت بده. انگار نه تنها تو مرادی، حتی در خونه خدا هم کسایی موفق ترن که سمجترن و بیشتر اصرار میکنن. خلاصه نباید از دعا کردن خسته شد، باید زیاد دعا کرد. به قول شاعر که میگه شرطی به گدایی نبود غیر سماجت. این است و جز این را همه از یاد نباید.
حرفای علی به دلم نشست. واقعا هم همینجوره. گداهایی که سمجترن و بیشتر از بقیه التماس میکنن خوش روزی تر از بقیه هن. علل قاعده در خونه خدا هم همینجوره. اونایی که از دعا خسته نمیشن دست پرتر از بقیه از در خونه خدا برمیگردن. به قول علی نباید از دعا کردن خسته شد، باید زیاد دعا کرد، زیاد. یه دفعه یاد یه روایتی افتادم از امام زمان علیه السلام، اینکه امام زمان فرموده برای فرج من باید زیاد دعا کنید و اکثر دعا به تعجیل الفرج. حس می کردم یه معنای عمیقی از این روایت معروف و اکثر دعا به تعجیل الفرج دستگیرم شده. آدم وقتی حاجتی به بزرگی ظهور امام زمان داره دیگه نباید از دعا کردن خسته بشه. خدا کنه ماها مثل این گداهای سمج یاد بگیریم چجوری در خونه خدا گدایی کنیم و تا حاجتمونو نگرفتیم از التماس خسته نشیم. به امید دیدن روزی که این اصرارها و دعاها به نتیجه برسه و روی ماه تر از ماه امام زمان علیه السلام رو ببینیم. به امید دیدار.
به امید دیدار فرصتی است برای به اشتراک گذاشتن افکار و عقاید.
حرف‌های با تو شنیده می‌شود.
به به امید دیدار، بهره‌مندی هوشمندانه از بسترهای نوین ارتباطی در فضای مجازی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه‌های مهدوی. به امید دیدار مستندی است در بیان حال و هوای منتظران در عصرهای آدینه‌ای که به امید دیدار را آرزو می‌کنند.
يا ابن الحسن روحي فدا
به امید دیدار
متى ترانا بنرا ای یوسف زهرا بیا بی تو شبد عالم حلا شیعه ندارد جز تو کس افتادیم آقا از نفس تنها تو را داریم و بس یبن الحسن روحی فدا ابن الحسن يا ابن الحسن.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهیم. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
یه چیز بامزه بگم. یه بار به یه نخود میگن نخود، میگه داداش اگه منتظری من بگم هر که رود خانه خود، اولا خیلی لوسی، ثانیا اینا شایعاتیه که واسه ما نخودا درست کردن. ما نخودا اون جایی میریم که ارده خونه داره. حالا یه چیز بامزه بگم، حمص دلپذیر.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدین
بچه ها، همهشو بدین.
آلیس برای خانواده.